صفحه 136. برای اینکه سکوت شکسته باشم، با تعریف از خودم شروع کردم و گفتم: برخلاف استادای قدیمی، من خیلی جنگیدم، خیلی. عرابه‌های جنگی، توپ‌ها، سربازها، جسدها، خیمه‌های جنگی پادشاه و بیشتر پاشاها تو میدون جنگ رو من کشیدم. بعد از جنگ به استانبول برگشتم، صحنه‌ای از جنگ رو که همه فراموشش کرده بودن من کشیدم. جسدایی که از وسط نصف شده بودن، اون لحظه‌ای که دو سپاه به هم می‌رسیدن، سربازی از دشمن که با ترس و دلهوره داشت از بالای یکی از برج‌های قلعه‌ای که محاصره شده بود به سربازا و توپای ما نگاه می‌کرد. سربازای فراری که سرشون بریده شده بود و حرارتی که تو نفس اسبایی که چهار نعل می‌تاختن وجود داشت. هر چیزی رو که می‌بینم تو ذهنم می‌مونه. آسیاب قهوه، لولای پنجره از یه جنس خاصیه که پیش از اون هیچ وقت ندیدمش. یه توپ، قنداق یه تفنگ جدید فرنگی از یه جنس جدید. اگه تو مهمونی باشم، اینکه کی چه رنگی پوشیده، کی چی پوشیده، کی چی میخوره، کی کدوم دستش رو کجاش چجوری میذاره. کارا با قیافه کسی که اهل حساب و کتاب باشه به دقت پرسید: میشه بگی منظورت از اون سه قصه‌ای که تعریف کردی دقیقاً چی بود؟ گفتم: الف قصه اول بالای اون مناره نشون میده نقاش هرچی هم به کارش وارد باشه، این لحظه کشیدن نقاشیه که خیلی مهمه. به قصه دوم با حرمسرا و کتابخونش نشون میده که تنها راه مقابله با گذر زمان هنر و خصوصا نقاشیه. و سومیش رو اگر راست میگی خودت بگو. کارا با اعتماد به نفس گفت: جیم قصه سوم با اون نقاش 119 سالش ترکیبی از الفبه بود که نشون میداد هر کی تو زندگیش از هنر فاصله بگیره، مهلت زندگیش تموم شده و میمیره. فصل 14. زیتون میگن بهم. بعد از نماز ظهر بود. با عجله اما با لذت تموم مشغول کشیدن تابلویی از پسرای جوون بودم که در زده شد. دستم لرزید و قلمو از دستم افتاد. تخته نقاشیم رو که بغلم بود به آرومی و به دقت کنار گذاشتم و جستم در رو باز کنم. اما قبل از اینکه برسم به در یه دعایی کردم: خدایا، شمایی که الان دارین صدای منو از تو این کتاب میشنوین، چون از آدمای کثیف دور و زمونه ما و از همه خدمتگزاران پست پادشاه به خدا نزدیکترین، برای چی از شما پنهون کنم؟ پادشاه هندوستان، ثروتمندترین شاه جهان، اکبرشاه دستور اجرای کتابی رو داده که از همین الان قشنگیش افتاده سر زبونا. به چهار گوشه ممالک اسلامی هم آدم فرستاده تا بهترین نقاشا رو برای انجام این کار دعوت کنن، که اونایی که به استانبول فرستاده شدن دیروز پیش من بودن و ازم رسما دعوت کردن. حالا هم داشتم دعا میکردم اونا باشن، اما در رو که باز کردم دیدم کارا چلبی از رفقای دوره شاگردی مونه که راستشو بخواین رسما فراموشش کرده بودم و فقط یادم اون زمونا از اینکه نمیتونست وارد جمع ما بشه خیلی اذیت میشد. اومده بود به یاد ایام قدیم منو ببینه و نقاشیام رو که دعوتش کردم تو کارهای اخیرم رو نشونش دادم. استاد عثمان رو تازه زیارت کرده بود و استاد بزرگ مثل همیشه حرف بزرگی زده بود بهش. بخش مهم نقاشی بعد از کور شدن و کشیدن از روی حافظه شکل میگیره. نقاش، کوری و حافظه. پیش از ما تاریکی بود و پس از ما هم تاریکی خواهد بود. با رنگ و هنر رو عشق به یاد میاریم زمانی رو که هستی بخش جهان فرمود ببینید. به یاد آوردن فهمیدن چیزی هست که میبینمش، فهمیدن به یاد آوردن چیزی است که میبینیم و دیدن فهمیدن چیزی است که به یاد میاریم. پس نقاشی کردن به یاد آوردن چیزی نیست جز تاریکی. کسی که حافظه خوبی نداره نه خدا رو به یاد میاره و نه تاریکی رو. استادای بزرگ از این جهت عاشق نقاشی هستن که چون میدونن همه چی از اون تاریکی بر اومده، امیدوارن که روزی از بین این همه رنگ به اون تاریکی ازلی و ابدی دست یافت و به لطف خدا و برای همیشه درش غرق بشن که هرچه هست و باید بود از اوست. چیه؟ چرا لب و لوچتون رو ورچیدین؟ نکنه شما هم مثل این همکارای ابلهم هیچی از حرفام نفهمیدین؟ آره؟ فکر کنم اینجوری به نتیجه نرسیم و بهتره که من هم در توضیح عظمت این تاریکی که برای اولین بار نقاشه هرات متوجه شدن قصه ای، حکایتی، چیزی تعریف کنم براتون. پس گوش کنین. سه حکایت در توضیح نقاشی، کوری و حافظه. الف. تو ترجمه ترکی لمعی چلبی از کتاب نفحات الانس جامی که به افسانه‌های روح می‌پردازه نوشته شده که آخرین نسخه قصه خسرو شیرین در نقاشخانه جهانشاه فرمانروای قراقیونلوها به دست شیخ علی تبریزی، مشهورترین و ماهرترین نقاش اون نقاشخانه، نقاشی شده. میگن تو این کتاب افسانه‌ای که کارش 11 سال تمام طول کشیده، استاد شیخ علی با همه هنرش صفحاتی رو خلق کرده که بین همه آثار قدیمی مگه نظیرش رو تو کارهای استاد بزرگ بهزاد دیده باشی، که برای همین هم هنوز کتاب به نیمه نرسیده. جهانشاه به این نتیجه میرسه که این کتاب کتابی میشه که هیچ وقت تو دنیا نظیرش پیدا نمیشه. جهانشاه فرمان روای قراقیونلوها با همه مسرتش از بابت این کتاب و به خاطر ترسش از اوزون حسن فرمان روای آقیونلوها و حسادتش به او، یک بار به سرش زد که نکنه بعد از تموم شدن کتابت این شاهکار و اعتباری که براش کسب میکنه، اوزون حسن هم بخواد همچین کتابی داشته باشه و شاید حتی بهتر از اون رو. نکنه کسی دیگه هم بخواد این احساس لذت رو که از بابت این کتاب به من دست داده بهش دست بده. و حرفای از این دست مثل خوره میفته به جونش و حسودیش که گل میکنه، به این نتیجه میرسه که تنها کسی که میتونه یک کتابی مثل این و یا حتی بهتر از این رو برای دشمن اصلیش اوزون حسن کار کنه کسی نیست جز استاد شیخ علی تبریزی. به این ترتیب برای اینکه کسی دیگه یک کتابی مثل این رو نداشته باشه، تصمیم میگیره به محض تموم شدن کتاب دستور قتل استاد رو صادر کنه. اما دختر کلی خوشقلب و خوشسیمایی که یکی از زنای حرمسراش بود بهش میگه که اگه فقط استاد رو کور کنم به خواستنش میرسه. تا جهانشاه این تصمیم شاهکارش رو با مشاوره چاپلوسی که گرداگرش رو پر کرده بودن مطرح کنه، خبر به گوش استاد هم میرسه. اما چون خوب میدونسته که هیچ نقاش دیگه نمیتونه کار این کتاب فوق‌العاده رو تموم کنه، نمیتونه دست از کار بکشه و تبریز رو ترک کنه. علاوه بر این، شیخ علی کسی نبود که برای دیرتر کور شدن کار رو کش بده یا با عیب پوشی دل به کار نده، بلکه حتی نسبت به قبل با علاقه و ایمان بیشتری کار رو ادامه میده و تو خونش که به تنهایی توش زندگی میکرد، از نماز صبح تا بعد از نصف شب تا وقتی زیر نور شمعدونا اشکایی که از چشمای خستش سرازیر میشدن منز کارش بشن، از پا و قولها و درختای سرو و چنار و اشاق و شاهزاده های زشت و زیبا رو با ذوق و شوق تموم نقاشی میکنه و برای اینکه کارش ضعیف‌تر از کارهای گذشته نباشه و حتی بهتر از اونا شه، روزای زیادی رو از صبح تا شب به تماشای کارهای خوب استادای گذشته، خصوصا استادای بزرگ هرات میگذرونه. بالاخره کار کتاب تموم میشه و همونطور که انتظار میرفت، استاد بزرگ شیخ علی ابتدا مورد لطف و عنایت جهانشاه فرمان روای قراقیونلوها قرار میگیره و یه عالمه طلا و جواهر نثارش میشه و سپس توسط یه سوزن جراحی بسیار نکتیز کور میشه. چند روز بعد از اون قضیه شیخ علی که هنوز زخم چشمش درست حسابی خوب نشده بود، دربار جهانشاه رو ترک میکنه و یه راست میره پیش اوزون حسن فرمان روای آقیونلوها و میگه درسته که الان کور شدم، اما تو این 11 سال گذشته هر چیزی که تو اون کتاب کشیدم و هر تکون دستم و هر حرکت قلمم تو ذهنم ثبت شده و همه تصاویری رو که برای اون کتاب نقاشی کردم از بر شدم. حالا ای خداوند جهان، اگه شما بخواین میتونم بهترین کتاب گذشته و آینده رو براتون نقاشی کنم و چون چشام دیگه قادر نیست پلیدی های این دنیا رو ببینه، همه زیبایی های جهان رو به همون شکلی که خداوند آفریده با همه پاکی و صداقت قلبم براتون میکشم. اوزون حسن حرفای استاد رو میپذیره و بهش اعتماد میکنه. استاد هم همونطور که گفته بود بهترین کتاب گذشته و آینده رو برای فرمانروای آقیونلوها نقاشی میکنه. یکی دو سال بعد از این قضیه تو جنگی که نزدیک هزار چشمه بین قراقیونلوها و آقیونلوها در میگیره، همه به چشمشون قدرت معنوی رو که اوزون حسن پیروز اون جنگ از این کتاب گرفته بود میبینن. این کتاب و اون کتاب اول که استاد شیخ علی تبریزی برای جهانشاه مرحوم کار کرده بود، تو جنگی که درش اوزون حسن مغلوب پادشاه مرحوممون سلطان محمد فاتح شد، به خزینه پادشاهمون آورده شده. کسایی که دیدنش میدونن چه کتابی شده و مجلد دوم. ب. چون سلطان سلیمان خان خطاطا رو بیشتر تحویل میگرفت، نقاشای بعد اقبال اون دوره قصه ای رو در رابطه با اهمیت و برتری نقاشی نسبت به خطاطی نقل می‌کردن که الان می‌خوام تعریف کنم، در حالی که هر شنونده دقیقی می‌تونه تشخیص بده که موضوع اصلی این قصه کوری و حافظ است. پسرها و نوه‌های تیمور بزرگ که بعد از مرگ اون افتاده بودن به جون هم، بعد از هر جنگی که یکیشون شهر یکی دیگر رو فتح می‌کرد، اولین کارش خوندن خطبه تو مسجد جامع شهر و ضرب سکه به نام خودش بود و کار بعدی هم جمع‌آوری کتابای شاهزاده های مغلوب و پاره کردن اونا و کنار هم گذاشتن صفحات نقاشی شده و ساختن یه جلد کتاب جدید و حک عنوان پادشاه جهان رو جلد اون بود تا به این وسیله به همه بفهمونن که جانشین تیمور بزرگ و پادشاه کل جهان اونه. این وسط عبداللطیف پسر اولوغ بیگ، پسر بزرگ تیمور که یه نموره از بقیه باهوشتر بود، بعد از فتح هرات نقاشا و خطاطا و جلدسازاش رو بسیج کرد که در اسرع وقت کتابی محتشم به نام پدرش درآورد تا به این وسیله نشون بده که فرزند خلف و جانشین به حق پدرش اونه و نه سایر برادراش. هنرمندان از ترس این شاهزاده که در خشونت هیچ کم از تیمور نداشت چنان سری مشغول به کار شدن که بعد از جرواجر کردن و دور ریختن صفحات خطاطی یه عالمه صفحات نقاشی شده جلوشون تلمبار شد که معلوم نبود کدومش مال کدوم قصه کدوم کتابه. و چون کتاب حاصل از کنار هم گذاشتن نقاشی‌هایی که معلوم نبود از کدوم قصه و کدوم کتابن، شایسته اولوغ بیگ نبود. عبداللطیف دستور میده که همه نقاشای هرات جمع بشن و قبل از اینکه اون صفحات رو کنار هم بچینن قصه هر کدوم از اونا رو براش تعریف کنن، که هر نقاشی قصه متفاوتی برای هر تصویر تعریف میکنه و کار سخت‌تر میشه. تا اینکه یکی از وزرا نقاش پیری رو پیدا میکنه که تو 54 سال گذشته رئیس نقاشخونه اغلب شاه‌ها و شاهزادهای هرات بوده. به خاطر کور بودن اون نقاش پیر از همون اول سر و صدای نقاشای دیگه در میاد، اما استاد پیر بدون توجه به این اعتراضات از پسر اولوغ بیگ خواهش میکنه که برای شروع کار یه بچه باهوش 7 ساله رو که خوندن و نوشتن بلد نباشه براش پیدا کنن، که در حال براش پیدا میکنن. نقاش پیر یه صفحه نقاشی رو میذاره جلو بچه و ازش میخواد هر چیزی رو که تو اون صفحه میبینه دقیقا براش توضیح بده. موقع توضیح چشمای کورش رو به آسمون میکنه و با دقت گوش میده و میگه از شاهنامه فردوسی صحنه‌ای که اسکندر تو دریا غرق میشه، از گلستان سعدی صحنه‌ای که استاد پیر عاشق شاگرد زیبای جوانش میشه، از مخزن الاسرار نظامی صحنه‌ای که طبیب‌ها با هم مسابقه میدن. اما نقاشی‌هایی که از همون اول به کار اون پیرمرد کور معترض بودن میگن اینا رو که ما هم میدونستیم، اینا مشهورترین صحنه از مشهورترین قصه ها هستن، هر نقاش اینا رو میدونه. استاد پیر چند تا از سخت‌ترین صفحه رو که اونا انتخاب کرده بودن میذاره جلو بچه و با دقت تموم به حرفاش گوش میده و در همون حال که آسمون رو نگاه میکنه میگه از شاهنامه فردوسی صحنه‌ای که هرمز خطاطا رو مسموم میکنه و میکشه، از مثنوی مولوی قصه دردناک مردی که زنش رو با یه مرد غریبه بالای درخت گلابی میبینه که هیچ کدومشون لباسی به تن ندارن، که این یکی نقاشی ارزونی هم هست. و به این ترتیب دونه به دونه اون نقاشی‌های رو که نمی‌دیدشون با توضیح اون بچه شناسایی می‌کنه و مشکل حل میشه. پسر اولوغ بیگ که تازه هرات رو فتح کرده بود از استاد پیر می‌پرسه که سر کارش چیه؟ چطور با اینکه نمی‌بینه نقاشی‌هایی رو شناسایی می‌کنه که بقیه نقاشا با وجود دیدن قادر به شناسایی نیستن؟ استاد پیر میگه برعکس حدس و گمان شما سر کارم تو این نیست که مثل همه کورا حافظه قوی داشته باشم و همه نقاشی ها تو ذهنم نقش بسته باشن، بلکه من به جای خود نقاشی ها کلمه هایی رو به خاطر سپردم که نقاشی ها با اونها توصیف میشن. پسر اولوغ بیگ میپرسه پس چرا نقاش های من که اونا هم این کلمه ها رو میدونستن نتونستن از عهده این کار بر بیان؟ نقاش پیر میگه برای اینکه گرچه اونا هنر و صنعت خودشون یعنی نقاشی رو خوب میشناسن، اما نمیدونن که استادای قدیمی این نقاشی ها رو از رو خاطراتی که خداوند در ذهنشون قرار داده کشیدن. پسر اولوغ بیگ میپرسه یه بچه 7 ساله اینا رو از کجا میدونه اون وقت؟ استاد میگه این اون بچه نیست که اینا رو میدونه، من با اینکه پیر و کورم اما خوب میدونم که خدا دنیا رو همونطوری خلق کرده که یه بچه 7 ساله میبینه. خدا دنیا رو به این دلیل خلق کرد که دیده بشه. بعدش هم کلمات رو به ما داد تا ما بتونیم در مورد اون چه میبینیم با همدیگه حرف بزنیم و اونا رو برای همدیگه توضیح بدیم. اما ما با این کلمات قصه ها ساختیم و برای توضیح دادن قصه ها اونا رو مصور کردیم. نقاشی کردن از روی خاطراتی که خدا به ما داده در حکم دیدن دنیا به همون شکلیه که خدا میخواد ببینیم. جیم جماعت نقاش همیشه خدا نگران چشماشون بودن. یه دوره نقاشای عرب تا ساعتها بعد از طلوع آفتاب فقط سمت مغرب رو نگاه میکردن. یه زمانی نقاشای شیراز عادت داشتن صبح ناشتا فقط مغز گردو و برگای گل سرخ میخوردن که برای چشم خوبه. نقاشای پیر اصفهان که انگار دچار وبا شده باشن یکی پس از دیگری کور میشدن، چون دلیل کوریشون رو نور خورشید میدونستن. هیچ وقت زیر نور مستقیم خورشید کار نمیکردن و در عوض میرفتن و تو گوشه های نیمه تاریک اتاق ها اغلب زیر نور شمع نقاشی میکردن. تو نقاشخونه های بخارا نقاشای ازبک رسمشون این بود که هر روز آخر وقت چشاشون رو با آبی میشستن که مثل دعانویسا یه عالم ورد براش خونده بودن. بین همه نقاشا کسی که بهترین مناسبت رو با کوری داشته سید میرک استاد نقاش بزرگ بهزاد تو شهر هرات بوده. به عقیده میرک که نقاش بزرگی بود، کوری نه تنها مصیبت نیست بلکه بزرگترین نعمتی به شمار میاد که هر نقاشی بعد از یه عمر عبادت از خدا میگیره. چون نقاشی وسیله نیست برای دیدن دنیا به همون شکلی که خدا میخواد، بلکه حاصل یه عمر تجربه است. وقتی که نقاش خسته شده و چشاش از کار میفته و شروع میکنه به کشیدن از رو خاطراتش، بنابراین میشه گفت که دیدن دنیا به همون شکلی که خدا میخواد ببینیم فقط برای نقاشای پیری که کور شدن ممکنه. هر نقاشی با ایمان به این امر از دست دادن چشم ها و دست به دامن حافظه شدن تموم عمرش دستاش رو تمرین میداده که تا وقتی که دنیا رو با دید خدا میبینه دستاش بتونن این منظره رو به روی کاغذ منتقل کنن. مورخ بزرگ نظام محمد حیدر دولت که همزمان با استاد میرک تو هرات زندگی میکرد تو کتابی با عنوان نقاش ها و افسانه هاشان به نقل از استاد میرک شخصی رو مثال زده که تصمیم داشت اسبی رو نقاشی کنه. به گفته این بابا، حتی وقتی بی استعدادترین و کم عقلتای نقاشا هم مثل نقاشای امروزی فرنگی کار میکنن و برای کشتن یه اسب میشینن جلوش و زل میزنن به اقصا نقاطش، باز هم به نوعی دارن از روی حافظه نقاشی میکنن. برای اینکه هیچ که نمیتونه همزمان هم به اسب نگاه کنه و هم به کاغذی که داره روش نقاشی میکشه، بلکه اول به اسب نگاه میکنه و بعد از روی خاطره‌ای که اون تو ذهنش نقش بسته اسبی رو کاغذ ترسیم میکنه، که حتی اگه این فاصله به اندازه یه چشم به هم زدن باشه، باز هم اسبی که رو کاغذ کشیده میشه اسبی نیست که چند لحظه پیش دیده شده، بلکه خاطره ای از اون اسب. و همین دلیل محکمیه برای این که حتی ابله‌ترین نقاشا هم میتونن از رو حافظه‌شو نقاشی کنن. استادای نقاشی اون دوره هرات، دوره فعالیت حرفه‌ای هر نقاش رو یه مرحله مقدماتی برای رسیدن به دوران طلایی کوری و کشیدن از رو حافظه میدونستن. برای همین یه عمر نقاشی کردن بدون وقفه برای پادشاه‌ها و شاهزاده‌های دوستدار نقاشی و روزهای متمادی که زیر نور شمع به نقاشی‌های استادای پیش از خود نگاه می‌کردن رو وسیله‌ای می‌دیدن برای رسیدن به اون کوری خودخواسته. استاد میرک که در طول حیاتش بعضی وقتا با کشتن درخت‌های با تمام شاخ و برگاش بر تکه‌های ناخن و دونه‌های برنج و حتی تار مو عمدن و به سرعت تمام به سمت کوری میرفت و بعضی وقتا هم با کشیدن باغچه‌های پرنور و آفتابی از اون فاصله میگرفت و منتظر بود که این پایان خوش درست سر فرصت مناسب سراغش بیاد. نزدیکای 70 سالش بود که سلطان حسین بایقرا به عنوان پاداش در خزانش رو به روی استاد گشود که حاوی 1000 جلد کتاب نفیس بود و چفت و بستی داشت که احدی نمیتونست بدون اجازه واردش بشه. استاد میرک زیر نور شمع‌دونای طلایی و روی پارچه‌های مخمل و ابریشم اتاق پر از طلای خزانه نشست و 3 روز و 3 شب صفحه به صفحه کتاب‌های استادای قدیمی هرات رو که هر کدوم برای خودش افسانه‌ای بود تماشا کرد و روز بعدش کور شد. بعد از این وضعیت که سال‌ها انگار که منتظر فرشته از سوی خدا باشه با صبر و توکل انتظارش رو میکشید، نه یک کلمه حرف زد و نه یک صفحه نقاشی کرد. نویسنده تاریخ رشیدی میرزا محمد حیدر دولت در توضیح این وضعیت چنین نوشت: کسی که به اون نگاه لایزال الهی دست پیدا میکنه هیچ وقت حاضر نمیشه اون منظره های الهی رو رو صفحات کتاب هایی بیاره که چند سبایی بعد هم خودشون از بین میرن و هم سفارش دهنده هاشون. جایی که نقاشای کور به خاطرات الهی خود میرسن چیزی نمیتونه باشه جز یه سکوت مطلق، یه تاریکی بی‌نظیر و فضای بی‌نهایت یک صفحه خالی و دست نخورده. خوب میدونستم که منظور کارا از سوالش در مورد کوری و حافظه که استاد عثمان مطرح کرده بود بیشتر از میلش به دونستن نظر من به خاطر این بود که راحت تر بتونه نقاشیام رو دید بزنه و دوربر اتاقم رو سرک بکشه. اما خوشم اومد از اینکه با همه اینها به قصه‌ای که گفتم گوش کرد. بهش گفتم کوری دنیایی داره که شیطان و گناه بهش راهی نداره. کارا گفت بعضی از نقاشای سنتی تبریز که تحت تاثیر استاد میرک کوری رو لطف خدا و بزرگترین فضیلت برای نقاش میدونن، وقتی که سنشون بالا میره و کور نمیشن اینو نشونه بی‌هنری و بی‌استعدادی خودشون میدونن و خجالت میکشن. حتی بعضیاشون ادای کورا رو در میارن. بعضی هم که تحت تاثیر حرفای استاد جمال الدین قزوینی هستن برای اینکه زودتر به کوری برسن و دنیا رو با اون دید الهی که استاد گفته ببینن، هفته‌ها بدون اینکه چیزی بخورن یا چیزی بنوشن تو اتاقای سرد و تاریک زیر نور چراغای پیسوز میشینن و زل میزنن به صفحات کتاب‌های استادهای قدیمی حرات. کارا همینطور داشت یه ریز وراجی میکرد که در زدن. بازش که کردن دیدم یکی از شاگردای زیباروی نقاشخونه است. بعد از سلام و ادای احترام گفت که جسد برادرمون ظریف افندی تصدیبگر تایی چوه متروکه پیدا شده و امروز از قراره از جلوی مسجد مهر ماه تشییع بشه و برای اینکه خبر رو به بقیه هم برسونه سریع خداحافظی کرد و رفت. خدایا خودت ما رو از شر این بلایا حفظ کن. فصل 15. نام من استر. عشقی که آدم ها رو ابله میکنه یا فقط ابله ها عاشق میشن؟ سال هاست که نامه های عاشقانه رو این ور و اون ور میبرم و صدها عروسی رو ترتیب دادم، اما هنوز جواب این سوال رو نمیدونم. خیلی دوست دارم با زوجی آشناشم که هرچی بیشتر به همدیگه وابسته میشن به همون اندازم عقلشون رو به کار میندازن و همچین کلک های مشتی به همدیگه بزنن که آدم حال کنه، خصوصا این مردای ابله. البته یه چیزی هم در مورد مردا بگم و به تجربه به این نتیجه رسیدم که هر مردی تو رابطهش کلک و دروغ و از این حرفا به کار بگیره برخلاف زنها اصلا عاشق نیست. این جناب کارا افندی هم از همین الان همچین قافیه رو باخته که حتی وقتی با من در مورد شکوره صحبت میکنه دست و پاش میلرزه. تو بازار که دیدمش بهش گفتم شکوره همش به فکر اونو برای گرفتن جواب نامش لحظه شماری میکنه و هیچ وقت اینجوری ندیده بودمش و از این حرفا که فل بداهه برای همشون میگم دیگه. همچین منو نگاه میکرد که دلم سوخت براش. یه نامه داد دستم و گفت که سریع برسونمش دست شکوره. همشون همینجوری هن دیگه، تا عاشق شدن فکر میکنن که همه کارا رو باید بدو بدو انجام بدن و شدت علاقه شون رو ثابت کنن. همین سلاح رو میده دست معشوق، اون هم اگه یه خورده عقل تو کلش باشه هی جواب رو به تأخیر میندازه و بله دیگه. ابله ها، عجله تو عشق کار رو خراب میکنه. حالا اگه فهمیدی؟ برای همین اگه کار رو هم میفهمید نامه ای رو که این همه براش سری سری میکرد اول بردم به جای دیگه ازم تشکر میکرد. اونقدر تو بازار منتظرش مونده بودم که دست و پام یخ زده بود. خونه یکی از بچه ها تو همون نزدیکی ها بود. با خودم گفتم برای گرم شدنم که شده یه سری بهش بزنم. دختره که نامه هاشو رو خودم رد و بدل کرده و با دستای خودم نشونده بودمشون سر سفره عقل، حکم بچه های خودم رو داشتم. این یکی هم همچین ازم راضی بود که هر موقع میرفتم پیشش مثل پروانه دور سرم میچرخید و دست آخرم چند سکه نقره میذاشت کف دستم. از اینکه حامل شده خیلی خوشحال بود. برام چای زعفرونی دم کرد که خیلی حال داد. سر حال که اومدم سکه هایی رو که کارا داده بود شمردم. اوه 20 سکه نقره، دستش درد نکنه. خاک دوسترش ابله. راه افتادم. به خاطر بارون این چند روز گذشته کوچه ها اینقدر گلی شده بود که به سختی می شد رد شد، اما نه برای من. تا اومدم در بزنم نمیدونم چرا یهو شوخیم گرفت. ای حراج، بودو بیا که آتیش زدم به مالم. ای حراج، سربندای شاهانه، شال اعلای کشمیر، کمربندای مخملی بورسا، پیراهنای ابریشمی مصری، گستریهای نقشدار، پارچه‌های روتوشکی، دستمالای رنگ و رنگ. آی بودو بیا. در باز شده رفتم تو. مثل همیشه بوی نم رخت خواب و روغن سوخته بود و بوی ترسناک مردای مجرد پابسن گذاشته. گفت پیر زن خرفت بچی داد میزنی؟ پیش از اینکه چیزی بگم نامه رو نشونش دادم. تو اون اتاق نیمه تاریک مثل یه سایه نامه رو ازم قاپید و رفت تو اتاق بغلی که یه چراغ نفتی توش روشن بود. جلوی در اتاق وایسادم و گفتم بابات نیست انگار. جواب نداد. منو فراموش کرده بود و داشت نامه رو میخوند. بی خیال شدم تا راحت بخونه. چون پشت چراغ وایساده بود چهرش رو نمیتونستم ببینم. همین که تمومش کرد دوباره از اول شروع کرد بخوندن. گفتم خب چی نوشته حالا؟ حسن یه لبخند تحویلم داد و شروع کرد بخوندن. شکوره عزیز، چون سالها خود فقط در فکر یک کس بودم، خوب درک میکنم این را که فقط به شوهرت فکر میکنی و بی صبرانه منتظرش هستی و برایش احترام قائلم. از بانوی پاکدامن و با عفتی همچو تو غیر از این انتظار نمیرفت. حسن قهقهی زد. آمدنم نزد پدرت مرتبط با کار و نقاشی بود و قصد آزارت در کار نبود است. حتی به ذهنم خطور نمی کرد منتظر اشاره‌ای از تو باشم و هیچ وقت چنین جسارتی نمی کنم. این که چهره ملیحت را مثل طلوع آفتاب سر صبح از پشت آن پنجره نشانم دادی پاداشی از طرف خدا می دانم ولا غیر، چرا که رؤیت چهره تو سعد برین است مرا. حسن با عصبانیت گفت که اینجا شاید نظامی کش رفته. اما تو ای ملک که اذن حضور نمی دهی کس را، زچه رو روز خلایق نهانی شب و روز. آن نیمه شبهایی که مأیوسان دل می کندم از مهمانی راهزنها و قاتلهای محکوم به اعدام فراری و از پنجره کاروانسراهای سرد و لعنتی نور مهتابی را تماشا می کردم که ابلهانه بر صخره‌های لخت کوههای تاریک می تابید و زوزه های گرک های بدبختر رو تنها تر از خودم رو گوش می دادم، انگار که صدای مدام در دلم مژده می داد که روزی می بینمت، مثل همون روزی که از پشت پنجره دیدم. اما تو چی؟ بی انصاف. بعد از این همه سال که من رو می بینی آن نقاشی دوره بچگی من رو پس می فرستی؟ اما من حتی به این هم راضیم. راستی یکی از بچه هایت اورهان را دیدم، یتیمی از سر و رویش می بارید. روزی جای خالی پدرش رو پر می کنم برایش. گفتم ماشالله خوب نوشته، شاعرم که شده. گفت تو این ملک که اذن حضور نمی دهی کس را، اینو از ابن زرخامی دوزیده، من بهترش رو دارم براش. بعد یه نامه از تو جیبش در آورد و گفت اول اینو یعنی نامه خودشو می دی دست شکوره، بعدش هم اینو یعنی نامه کارا. برای اولین بار بود که از پول گرفتم برای رسوندن نامه حس خوبی نداشتم. یه خوشونت غریبی تو چشای این آدمه که جواب عشق یه طرفش رو نمی گرفت موج می زد. انگار بخواد حدس منو به یقین تبدیل کنه، برای اولین بار با لحن بی‌ادبانه گفت بهش بگو کاری نکنه که با حکم قاضی بیارمش تو خونه. واقعا اینو بهش بگم؟ چند لحظه ساکت بود و بعدش گفت نه نگو. چهرش رو که برگردوند و نور چراغ آفتاب تو صورتش دیدم مثل بچه نگاه میکنه که متوجه اشتباهش شده باشه. چون این حالشون رو میفهمم نامه هاش رو میرسونم دیگه. یه وقت فکر نکنین به خاطر پول این کار رو انجام میدم که بعد جوری به هم برمیخوره. داشتم از در میرفتم بیرون که حسن صدام کرد. با هیجانی ابلهانه پرسید به شکوره میگی که چقدر دوستش دارم؟ نه؟ مگه خودت تو نامه هات نمی نویسی؟ به نظر تو چجوری میتونم اونو باباشو قانع کنم؟ همونطوری که داشتم میرفتم سمت در گفتم باید آدم خوبی باشی. همین. با حسی مثل عذاب وجدان گفت تو این سن و سال دیگه خیلی دیر شده. پریدم وسط حرفاشو گفتم خیلی رفت دنبال پول و پله حسن، این را آدمو به جای بد میرسونه. و رفتم بیرون. هوای خونه تاریک بود و دلگیر. بیرون که اومدم نور آفتاب زد تو صورتم و دلم یکم باز شد.